جناب پرویز دستمالچی گرامی، درود بر شما. خب ما یک جنگ ناخواسته، مردم ایران ناخواسته 12 روزه رو پشت سر گذاشتن. در سختترین روزهای مردم ایران و سرنوشت مردم ایران بود و در هیچ 12 روزی در تمام طول تاریخ ایران این همه تغییر در ایران ایجاد نشد. این فتنه بود که رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح راه انداخت، نه از دیروز و پریروز، از همون آغاز که روی کار آمد و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و آتش بزن پرچم این کشور و آن کشور و راه قدس از کربلا میگذرد و این حرفای مفت تا رسید به اینجا که راه ایران از قدس گذشت آمد، را برعکسی بود، آمدن زدند و همه چیز رو در هم کوبیدن، سرمایه های ملی مردم رو، زیر ساخت های مردم رو. اما رژیم همچنان بر پای ماند و روحانیت در این بمباران ها هیچ قربانی ندادند. از شگفتی های جهان هم یکیش همین است و اکنون معلوم نیست که دوباره این جنگ که جرقه دومش رو بخوره، برای اینکه کاملا پیداست هر دو طرف از آنچه که موقعیتی که درش هستن چندان راضی نیستند. آمریکا و اسرائیل میخوان قطعی کنن به سود خودشون یک بار برای همیشه. جمهوری اسلامی هم مثل همیشه شعار میده که ما میایستیم، ما پیروز شدیم و تلاوی به زانو در آمد، ترامپ به زانو در آمد، به سراغ ما آمد، التماس دعا داشت که باهاش مذاکره کنه و یه سری از این حرفای شگفت انگیزی که ایران رو بر باد دادند و ادامهش رو هم ویران خواهند کرد و سرزمین سوخته رو که قولش رو داده بودند اگر نتوانند در ایران ادامه بدهند حکومتشون رو، به عنوان ارث یک سرزمین سوخته برای ایرانی ها خواهند گذاشت و عملا دارن چنین کاری رو میکنن. خب شما تریبون رو به دست بگیرید، به ما بگید که اوضاع الان چگونه میگذرد، کی به کیست، چی به چیست و احتمالات آینده چه خواهند بود. امروز هم خبر هست که گویا خامنه ای یک جور یا مرده است یا زخمی شده است یا کنارش گذاشتن، معلوم نیست، دیگه ازش خبری نیست و میگویند که از سلامتیش هم خبری نیست. در خدمت شما هستم، بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
جناب مانی، با درود به شما، بینندگان و شنوندگان محترم، و از اینکه لطف کردید منو دعوت کردید. شرایط ایران بسیار حساسه و هنوز ما نمیدونیم که چه خواهد شد. خامنه ای هم که در واقع از زمانی که جنگ شروع شده در زیر زمین و پناهگاه مخفیه و حتی با وجودی که 2 روز از آتش بس گذشته هنوز حتی صحبتی نکرده، صحبتی که میتونه از درون پناهگاهش هم بکنه. حالا میشه گفت ممکنه ترس داره از اینکه از پناهگاه بیرون بیاد و مورد حمله قرار بگیره، ولی از درون پناهگاه میتوانست با ملت ایران صحبت بکنه، با مردم صحبت بکنه که مردم بدانند او هنوز زنده است و غیره. حالا اینکه در چه وضعیتی هست ما نمیتونیم بگیم، من نمیتونم بگم، ولی اینکه هیچ صدایی از ایشون در نمیاد خب عجیبه، عجیبه. اینکه در زمان حملات، در زمان جنگ تقریبا مجموعه رهبری کشور غایب بود و در پناهگاه ها بودند و یا هر جای دیگری که خودشون رو مخفی کرده بودند و صدایی از روحانیان، هم روحانیان بلند مرتبه و روحانیانی که امامان نماز جمعه و اینا در نمی اومد، همه مخفی بودن و ملت رو بدون اینکه پناهگاهی داشته باشند در واقع تنها گذاشتند و خودشون در پناهگاه ها رفتن مخفی شدند. خب این از عجایب رهبری این کسانی است که 40 سال 45 سال صدای دلاوری هاشون که چه خواهیم کرد و چه خواهیم کرد و اینها گوش ملت ایران و جهانیان رو کر کرد بود، سر به زنگاه همه مخفی. حالا این یه طرف، یه طرف دیگهش این هستش که از آقای پزشکیان گرفته که میگوید افتخار پیروزی تاریخی این جنگ از آن ملت بزرگ است. اینکه یک کشوری عین اسرائیل که به اندازه تهران بزرگ هم نیست و با ایران چنین بزرگ و این قدرت عجیب غریب بعدن پوشالی جمهوری اسلامی که میخواست امریکا را از بین ببره، اینکه این پیروزی در کجاست بسیار مورد پرسشه. اینکه در یک جنگی بیش از 40 تن از سلشگران و سرتیبان سپاه فقط از بین رفتند خیلی مهمه، یعنی تقریبا تمام بخش فرماندهی سپاه پاسداران، میدونید، از زمینیش تا هوا نیروزش، از اطلاعاتش تا غیره، بیش از 40 تن از سرتیبها و سلشگران از بین رفته اند و در مقابل یک سرباز اسرائیلی هم از بین نرفته و ما بگیم پیروز شدیم. اینکه تمام تأسیسات نظامی، تمامش نه ولی بخش عمده ای از تأسیسات نظامی، رهبران نظامی، اطلاعاتی و مراکز فرماندهی ناجا و غیره همه از بین رفتند و ما و جمهوری اسلامی حمله کرده است به خونه های مسکونی در تلافی و حیفا و اینها و ما بگوییم که ما جنگ را برده ایم. میدونید، حالا نه تنها آقای پزشکیان چنین حرفی میزنه، بلکه افرادی که به اصطلاح انتقاداتی به حکومت دارند، به اصطلاح جزء اصلاح طلبان هستند، ولی حامی این نظم جهل و خشونت هستند، مثل آقای زیبا کلام که می گفت اگر به جمهوری اسلامی حمله بشود من اسلحه بر می دارم و ازش دفاع می کنم و اسلحه‌ای هم بر نداشت و دفاعی هم نکرد، ولی حرفای بسیار نادرست می زنه. این که اپوزیسیون شکست خورد، اپوزیسیون در چی شکست خورد؟ مگر جنگ که میان جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل بود، مگر این جنگ با اپوزیسیون بود؟ این که عملکردهای نظامی ایران بر فراز تصورات اسرائیل و امریکا رفت، این عملکرد نظامی جمهوری اسلامی چه بود که بر فراز تصورات اسرائیل و امریکا رفت و رابطهش اصلا با اپوزیسیون چی هست که شما میگی اپوزیسیون شکست خورد؟ مگر اپوزیسیون سوار اون هواپیماهای جنگی امریکایی و اسرائیل بود و میومد شما رو بزنه؟ شما جنگتون با اسرائیل بود، با امریکا بود، چه ربطی به مسئله اپوزیسیون داره که شما میای این حرف رو میزنی؟ بعدم تو این شرایطی که آتش بس اعلام شده، که الان در رابطه با آتش بس هم خواهم گفت، این شده، در کجای این پیروزی برای ملت ایران و یا جمهوری اسلامی بوده؟ در این آتش بسی که با خفت و خواری قبول شده، در چه شرایطی قبول شده؟ شرایطی که تمام آسمان ایران به روی هر پرنده‌ای باز بود و هواپیماهای اسرائیلی می اومدن 30 تایی و 50 تایی روی تهران پرواز میکردن، بمباران میکردن، تا مشهد میرفتن و بر میگشتن. تمام سیستم پدافند ضد هوایی ایران از بین رفته. همه چی از تنها چیزی که هنوز عمل میکرد همین موشکهایی بود که فرستادن. میدونید؟ در این شرایط شما باز بیای حرفای نامربوط بزنی، ملت رو گول بزنی، این خیانت به کشور، به ملت خیانته، که شکست کامل جمهوری اسلامی رو پیروزی نشون بدی. چه پیروزی؟ در کجا؟ میگم بیش از 40 تن از سرتیپ ها و سرلشکران سپاه و ارتش، کمتر ارتش، اینا کشته شدند و یک سرباز اسرائیلی کشته نشده، یک اسلحه از دست سرباز اسرائیلی گرفته نشده، یک هواپیماش زده نشده، یک خلبانش دستگیر نشده. همه چیز شما از بین رفته. و این همه چیز شما از بین رفتن یعنی چی؟ یعنی صدها میلیارد هزینه‌ای که شما صرف این امور کرده بودی در ظرف 12 روز پود شد، از میان رفت. پود شد از میان رفت یعنی چی؟ یعنی پولی که میبایستی هزینه میشد برای رفاه و آسایش یک ملت و سازندگی این کشور، با سیاست های شما پود شد و شما رفتی آتش بس رو پذیرفتی. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس صلح نیست و هر زمان و هر ساعت میتواند شکسته بشود. با یک کار کوچیک جمهوری اسلامی، واقعی یا ساختگی، از بین خواهد رفت. یعنی شمشیر این داموکلس جنگ و ویرانی و خرابی هنوز با این سیاست های شما بر سر ملت ایرانه. من در این نوشته هایی که در رابطه با این جنگ بود می دیدم که عده بسیاری یا عده اقلیتی، دقیق نمیدونم چون در فضای مجازیه و در پشت بسیاری از این کارزار مجازی عوامل اطلاعاتی رژیم نشستن، ولی من دیدم صحبتهای افرادی رو که عوامل جمهوری اسلامی نیستن. و شما در این مسئله در واقع کارزار میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، دیدم عامل این جریانات رو نظام صهیونیستی فاشیستی نمیدونم هر چی که از ذهنشون در میاد به اسرائیل میگن. ممکنه شما در این توهمات این صحبت هایی که میکنید باشید و اینا رو هم از روی اعتقاداتتون میگید که حالا میتونه نادرست باشه و یا امپریالیسم جهانی، سیاست های همیشگی امپریالیسم جهانی، سیاست های همیشگی صهیونیسم جهانی. ولی شما باید توجه بفرمایید که اگر در توضیح مسئله علت و معلول ها شما توضیح درست ندی و علت اصلی رو برطرف نکنی، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. شما باید توجه بکنید که 45 ساله جمهوری اسلامی میگوید، از رهبر بزرگش امام خمینی که میگفت جنگ نعمت است و بدون جنگ این جوانان خسته میشند، فرسوده میشوند. از این صحبت ها تا اینکه ما اسرائیل را باید محو کنیم از روی زمین، و شما در رابطه با این سیاست های استراتژیک رفتید به مدت 45 سال، یعنی در چارچوب جنگ کلامی نمونده، شما رفتید اقدامات عملی استراتژیک برای نابودی این کشور کردید. خب این کشور یک زمانی عکس العمل میکنه، یعنی ما موقعی که میخوایم مسئله جنگ و ریشه های اون رو توضیح بدیم، نمیتونیم با یه ساز همیشگی 50-60 ساله هی بگیم صهیونیسم اون در ذاتش اومده حمله کرده، امریکا در ذاتش اومده حمله کرده، غرب در ذاتش اومده حمله کرده. نه، علت این جنگ در جمهوری اسلامی نهفته است، و اگر رهبران جمهوری اسلامی دست از این سیاست های تهاجمی می کشیدند، می دونی جنگ نمی شد. اگر شما دنبال سیاست هسته‌ای نمی رفتی که اسرائیل رو نابود بکنی، اگر شما دنبال موشک های بالستیکی نمی رفتی که بتونه به اروپا دسترسی پیدا بکنه، اگر شما گروه های نیابتی درست نمی کردی که اسرائیل رو در محاصره بگیره و به قول خودتون بتونه شخم بزنه و حماس رو به وجود نمی آوردید و از سیاست های حماس و هم حمله حماس به اسرائیل دفاع نمی کردید و بعد از اون به حزب الله دستور نمی دادید از شمال اسرائیل رو موشک باران بکنه، و اگر شما به نفع اسد در سوریه وارد جنگ نمی شدید و 500 هزار نفر به قتل نمی رسیدند و 12 میلیون نفر آواره نمی شدند و یک کشور رو به خاک سیاه نمی شوندید برای اینکه پشت اسد جنایتکار بایستید، این مسائل پیش نمی اومد. این مسائل پیش نمی اومد. شما یعنی حالا شما اگر از اسرائیل هم خوشت نمیاد نیاد، اگر از امریکا و غرب هم خوشت نمیاد نیاد، ولی اگر به دنبال صلح هستی، زیر پرچم جمهوری اسلامی شما به صلح نمیرسی. این خود ذات جنگه. من صحبتمو تموم کنم، در اختیار شما بذارم، بعد ادامه بدم.
بله جناب دستمالچی، جنگ های تاریخی رو وقتی نگاه میکنیم، اغلبشون از سوی کشوری که آغازگر جنگه بهانه های جدی وجود داره، یا بهانه ارضی است، یا تهاجم کشور بغلی است و یک کشور میخواد از خودش دفاع کنه، یا اینکه میره برای گسترش سرزمینی، یعنی باید همسایه باشن. ما با افغانستان همسایه ایم. یک قرارداد آب هیرمند رو با اینها داریم و اینها قطعش کردن، آب به مردم ایران، سهمیه ایران رو نمیدن. اگر جمهوری اسلامی یکی دو بار اخطار بده و بعد مجبور بشه به جنگ، این جنگ تجاوزکارانه نیست. نه، این جنگی است که قرارداد بین دو کشور توسط یک سوی این قرارداد زیر پا مونده و مسئله آب هم مسئله حیات و زندگی است. اما این جنگی که یک نکته دیگه هم بگم، معمولا کشورهایی که قدرت بالاتر و دست بالاتری دارند و هوس کشورگشایی می کنند جنگ را آغاز می کنند. این جنگ تجاوزکارانه است. اون کشوری که مورد این جنگ تجاوزکارانه قرار میگیره پدافند میکند از خودش، اون جنگ دفاعی است. جمهوری اسلامی نه قدرت بالادست بود نه قدرت برتر بود، اما قدرت جهالت برتر بود و از همون آغاز شروع کرد با تمام کشورهای اطراف، از کشورهای عرب خلیج فارس، عراق، اسرائیل و 7 کشور دیگر، حتی آمریکا که اون ور از دنیاست، شروع کرد سمپاشی، تبلیغات و تهدید کردن. یعنی هیچ بهانه واقعی وجود نداره، نه آمریکا و ایران همسایه هستند، نه اسرائیل با ایران هم جغرافیا و همسایه هستند، و نه اونها تجاوزی به خاک ایران کرده بودند و نه ایران هرگز پاش به اونجا رسیده بود در طول تاریخ که تجاوزی به اونها کرده باشه. این دشنامی هم که جمهوری اسلامی درست کرده به نام صهیون، صهیونیسم، صهیون نام یک تپه است در اسرائیل که بزرگان این قوم در آغازی که این کشور در آستانه تشکیل بود و تشکیل شد در اونجا ساکن بودند و تصمیماتشون رو می گرفتن که چگونه باید کشور اسرائیل رو درست کرد، برپا کرد، ازش حفاظت کرد و هر چیز دیگری. اون بزرگان قوم یهود رو در واقع در برتپه صهیون میگن صهیونیست، این رو تبدیل کردن به دشنام. خب همه اینا نشون میده که نوعی بیخردی در حکومت جمهوری اسلامی جریان داره به صورتی قوی و اکنون ما رو برده در یک جای، ملت ایران رو، کشور ایران رو، سرنوشت آیندگان رو، حتی سرمایه های مردم ایران رو، همه رو به باد داده است و مردم ایران اکنون نمیدانند که آیا واقعا ایرانی هستند؟ نکنه این آخوندها ایرانی هستند و اینا اضافی هستند؟ یا بالعکس این آخوندهایی که از تپه ها و جنگل های لبنان به ایران آورده شدند برای گسترش تشیع در ایران و ریشه همشون هم اونجایی، شما نگاه کنید نجف آبادی و کربلایی و هر جای دیگر، اینها خارجی هم ایرانی نیستن، مردم ایران رو به گروگان گرفتن، سرکوب میکنن، میزنن، میکشن و با سرمایه های ایران یک جنگ ناخواسته راه انداختن فقط برای اینکه بگن ما قلدریم و هر کاری دلمون بخواد میکنیم. فکر میکنن که سر گذر محمد قصاب مثلا در فرام گذر تهران، طرف قمه میگیره دستش، قمهش میزنه زمین وسط چهارراه سر گذر و میگه هر کس مرد بیاد با من بجنگه یا باج بدید. جمهوری اسلامی هم دقیقا همین شیوه رو به کار برد و اکنون رسیده به جایی که به راستی خار شده، به راستی خار شده و نمیدونه دیگه چیکار باید بکنه. اون ابزار جنگیش رو که هزینه کرده بود، نه از جیب خودشون بلکه از جیب مردم، و اونجا هم البته جناب دستمالچی همون ساختن فورد و نتنز و جای دیگر و موشک و چه و چای دیگر هم ابزاری بود برای غارت سرمایه های ایران. یعنی بخشیش رو هزینه می کردن، محاسبه رو 2 برابر 3 برابر می دادن، از پول مردم بر می داشتن برای خودشون. و جمهوری اسلامی رسید به جایی که ترامپ گفت تسلیم بدون قید و شرط تمام. الان هم که بهشون میگه که مذاکره میخوایم بکنیم باید بیاین اینجا، ما دیگه با واسطه با شما مذاکره نخواهیم کرد. خب حالا مردم ایران زیر تیغ جمهوری اسلامی قرار گرفتن دوباره و به شدت، و ایران دستش خالیه برای هر گونه مذاکره. پس چشمانداز رو شما چگونه میبینید؟
چشمانداز به هر حال خوب نیست، مگر اینکه ما موفق بشیم، مخالفان نظام موفق بشن این از این حکومت جهل و خشونت عبور بکنه. ببینید، جمهوری، یکی از این اصلاح طلبان میگفت جمهوری اسلامی و ایران در هم ادغامند. خیر، جمهوری اسلامی یک قده چرکین در تاریخ پر افتخار ایرانه که از اون گذر خواهد شد، جراحی خواهد شد و ایران باقی خواهد ماند. جمهوری اسلامی رو شما می توانید با نظم نازیستی در آلمان مقایسه بکنید که یک دوران تاریکی از تاریخ آلمان بود و ملت آلمان نیست، بخشی از تاریخ ملت آلمان بود که تموم شد، بسته شد. جمهوری اسلامی هم بخشی از تاریخ بسیار بد این ملت ایرانه که برچیده خواهد شد و ما ازش عبور خواهیم کرد. به همین دلیل، و ایران باقی خواهد ماند. ایران جمهوری اسلامی نیست، همچنان که نازیسم آلمان نبود. باید به این توجه کرد. به همین دلیل من موقعی که دیدم عده‌ای با پرچم جمهوری اسلامی رفتند و مخالف جنگ هستند و برای صلح، این عجیب است، برای اینکه این درست مانند این است که شما با پرچم نازی ها فاشیست ها بروی برای صلح و دموکراسی در واقع تظاهرات بکنی، حالا در آلمان و یا در اون زمان دوران فاشیسم در ایتالیا. شما میتونی مخالف جنگ باشی. البته من فکر نمی کنم به غیر از افرادی همچون خمینی که جنگ رو نعمت میدونه، در اپوزیسیون ایران مثلا افرادی باشن که اصلا اصولا مخالف جنگ باشن، بگن خوب است. خیر، ولی ما باید بدونیم که این حکومت است که با
ببخشید،
این
منظورتون موافق جنگ گفتید؟
موافق
مخالف جنگ؟
جنگ، موافق جنگ،
موافق.
بله، کسی با جنگ موافق نیست. خب جنگ چیزی ویرانی و بدبختی چیزی نمیاره، ولی شما میبینید که همون کسانی که به اصطلاح مدعی صلح هستند و یا با جنگ مخالفت میکنند، در رابطه با حمله ای رو که روسیه به اوکراین کرده یا سکوت میکنند و یا اصولا موافق این حمله هستند، و موقعی که روسیه شهروندان رو، مردم عادی رو در شهر رو بمباران میکنه، چیزی نمیگن، چیزی نمیگن، موافقن، برای اینکه طبق نظر اونها این جنگی است علیه امپریالیسم جهانی و ناتو از این حرفا، و نمی بینن که این روسیه است که اومده تعرض کرده با حاکمیت ملی کشور. حالا شما در توضیح این که چرا از پرچم جمهوری اسلامی استفاده کردند میگن که خب ورزشکارای ایران هم موقعی که میروند زیر پرچم جمهوری اسلامی برن. خیر، این دو پدیده متفاوته. اونها مجبورند بروند، اما شما در شرایط آزاد انتخاب کردی که با یک پرچم نماد یک نظام جهل و خشونت و غیره بری و به اصطلاح از صلح دفاع کنی. این خطاست. این نشون میده که شما ماهیت واقعی این نظم تبعیضگرا و قرون وسطایی رو نمیشناسی، نمیشناسی، وگرنه زیر نماد او سینه نمیزدی، زیر نماد او نمیرفتی برای صلح. این خطاست. حالا الان ما اومدیم، جمهوری اسلامی اومده، الان در ایران آتش بس است میان اسرائیل و امریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی. ما در چه شرایطی هستیم الان؟ آیا مشکلاتی که در نتیجه اون جمهوری اسلامی به وجود آورده بود حل شدهاند؟ عده‌ای تصور میکنند و میگویند که گویا بخشی اپوزیسیون چون میرود به اسرائیل و امریکا میگوید جنگ کنید، اونا جنگ میکنند. آخه تحلیل بی ارزشتر از این میشه که مثلا امریکا سیاست های استراتژیکش و یا اسرائیل میلیاردها سرمایه گذاری بکنه برای این مسئله، ریسک بزرگ بکنه، به خاطر اینکه مثلا 50 تا ایرانی رفتن در گوش اینا گفتن آقا جنگ کنید خوبه اینا. خب اینا حرفای بیمورده. اصولا اپوزیسیون ایران وزنه اجرایی گنده نیست، اصلا اصولا وزنه در این بازی نیست که بخواهد تأثیری روی جنگ یا غیر جنگ بذاره. تنها کسانی که تعیین کننده برای جنگ یا نه صلح بودند، کسانی بودند که در تهران نشسته بودند و نهادهای حکومت در دست اونها بود و ماشین جنگی اونها در دست اونها بود. در دست اپوزیسیون چی بود؟ هیچی. توجه میکنید؟ حالا آیا این مشکلاتی که جنگ جمهوری اسلامی به وجود آورد و کارو به جنگ کشون حل شده؟ آیا مسئله هسته ایران و مسئله غنیسازی اورانیوم حل شده؟ خیر. و امریکایی هم گفتن اگه میخواین مذاکره بکنید با خود ما، و هم آقای ترامپ همین دیروز گفتش که ما به شکل نظامی به هر گونه غنیسازی اورانیوم پاسخ خواهیم داد. پس مسئله سر جاشه. آیا مشکل موشک های دور برد بالستیکی جمهوری اسلامی که اروپا رو تهدید میکنه، اسرائیل رو تهدید میکنه، نظم جهانی رو تهدید میکنه، منطقه رو تهدید میکنه، حل شده؟ خیر. همین 3 روز پیش آقای مرت در کنفرانس صاحبان صنایع در آلمان که صحبت میکرد میگفت که اسرائیل کارش درسته، امریکا کارش درسته، برای اینکه جمهوری اسلامی امنیت ما رو هم به خطر انداخته و کاری رو که اسرائیل با جمهوری اسلامی میکنه کارهای حمالی است که ما میخواستیم بکنیم، ما میبایستی بکنیم، برای ما رفته اینطوری کار کثیف میکنه جنگ. پس مسئله سر جاش هنوز. مسئله نیابتی ها و دخالت های جمهوری اسلامی در کشور در منطقه و تروریسم جهانی سر جاشه، یعنی مشکل حل نشده. به همین دلیل هر زمان ممکن است آتش بس تموم بشه، شروع بشه. ما به چیزی نرسیدیم. این آتش بس هم من فکر میکنم که عمدتا داده شده، چون اگر اسرائیلیا و امریکایی عمدتا این رو نمیگفتند که ادامه پیدا میکرد، ادامه پیدا میکرد. یعنی این آتش بس از طرف اینها به وجود آمده. حالا تو این شرایطی که اینطوریه، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اومده گفته ما سومین سایت رو برای غنیسازی داریم و به غنیسازی ادامه خواهیم داد. خب این که جنگ طلبیه واسه، و این که ما مثلا میرویم و امریکا رو، اسرائیل رو نابود میکنیم، این که جنگ طلبیه دو مرتبه که میدونید، یعنی همه این جریانات هست سر جاشه، درسته؟ خب چه چیزهای دیگه هنوز سر جاشه؟ شورای حکام انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای بین المللی قطعنامه صادر کرده. این قطعنامه به سازمان ملل متحد خواهد رفت و به شورای امنیت خواهد رفت و موجب حداقل موجب تحریم های بسیار گسترده تر خواهد شد. حل نشده مسئله مکانیسم ماشه، تا یه ماه دیگه مسئلهش مطرح مکانیسم ماشه، یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکرده باشه، تحریم های اتحادیه اروپا کاملا برخواهد گشت که گفتن بر میگرده. بعد مسئله تمدید این لغو تحریم ها در شورای امنیت سازمان ملل بوده که حالا مدتش فرا میرسه، تا 2 هفته دیگه میره شورای امنیت و هر گونه تمدیدی رو امریکایی‌ها وتو خواهند کرد، یعنی تحریم ها خواهد موند. خب وضعیت عین قبله. یه چیزی هم بهش اضافه شده، اینکه آلمانیا و اتحادیه اروپا رفتن علنا رسما پشت سیاست های اسرائیل و امریکا، قبلا نمی رفتن. آلمان همیشه با جمهوری اسلامی مماشات می کرد، الان رفتن. قطر شکایت کرده از دست جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد به خاطر اینکه به حاکمیتش تعرض شده، موشک فرستادن اونجا. شما یک عمر جمهوری اسلامی حدود نیم قرن است میگوید من این امریکا رو نابود خواهم کرد، درسته؟ و این سر ملت هم گرم کرده بود با این حرفا. خب امریکایی‌ها رفتن مراکز هسته ایران رو زدند که اصلا هیچ کس نفهمیده این هواپیماها از کجا اومدن، به کجا رفتن، چیو زدن رفتن، و هیچ کس در این جمهوری اسلامی نفهمید، فقط زمانی که بمبا رفتن تأسیسات رو داغون کردن فهمیدن، و پس از این که خود امریکایی اعلام کردن. خب حالا میخوان پاسخ بدن، پاسخشون این استش که حمله کنن به مراکز و پایگاه های امریکا دیگه. مگه شما نمیگفتید میخواین این کش امریکا رو نابود کنید؟ از 3 ساعت 4 ساعت قبلش به قطر و امریکا و 10 تا دیگه واسطه اطلاع دادن که آقا اون پایگاه رو تخلیه کنید، ما میخوایم چند تا موشک بزنیم، مجبوریم باید آبرومون رو حفظ بکنیم. خب این بازی های احمقانه با هزینه های سرسام آور برای ملت ایران که چی بشود؟ خب همه شما رو مسخره میکنن. شما موقعی که از ترس عکس العمل دشمن، شیطان بزرگ امریکا، شیطان کوچک اسرائیل، 10 بار به اینها از قبل اطلاع میدهی و عذرخواهی میکنی که ما مجبوریم چند تا موشک بفرستیم، شما خالی بکنید که کسی به هیچ چیتون نه هواپیماتون داغون بشه، نه افرادتون کشته بشن، ولی ما پوز بدیم که امریکا رو زدیم. آخه این کار شما میکنید. خب حالا اومدید دروغ گفتید. شما فکر نمی کنید فرداش، پس فرداش همه اخبار میاد بیرون و ملت ایران میفهمه که شما این ملت رو با هزینه های سرسام آور به کدوم بنبست هدایت کردید؟ برای همینه ما الان امریکایی هم که گفتن آقا اگه مذاکره میخواین بکنید، مذاکره یعنی تسلیم بی قید و شرط، هیچ حرفی هم نداریم. حالا اگر قبل از شروع جنگ تسلیم بی قید و شرط یعنی اینکه شما بپذیرید این جریان کنار گذاشتن غنی سازی اورانیوم رو، الان که شما میخوای بری تسلیم بی قید و شرط بشی یعنی اونو میپذیری؟ صدمات سنگین جنگی به ایران رو میپذیری؟ کشته شدن بیش از 40 تن از سرتیب ها و سرلشکرهای سپاه پاسداران رو میپذیری؟ و تمام خسارات عظیمی رو که وارد شده میپذیری، تن میدی؟ امریکایی هم گفتن آقا با نفر سوم و چهارم اینا ما مذاکره نداریم، با خود ما میای میشینی. یعنی آقای خامنه ای که میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، هم جنگ شد و هم باید برن مذاکره بکنن، وگرنه آتش بس تموم میشه. این نتیجه مجموعه سیاست هایی است که 40 سال انجام میدن و تصمیم گیرندگان در این رابطه که جنگ بشود یا نشود، اورانیوم رو غنی سازی بکنیم یا نکنیم، با تمام دنیا به جنگ برویم یا نرویم، هیچ ربطی به گفته های اپوزیسیون چه موافق و چه مخالف نداره. تعیین کننده در تهران نشسته بودند، همین فرماندهان سپاه، همین رهبرانی که پس از شروع جنگ همه غایب شدند، همه غایب شدند، رفتن تو پناهگاه ها، حرف نزدن از سر ترس و ملت و بیدفاع بدون پناهگاه. در تهران یک پناهگاه وجود نداره. بعد اومدن گفتن که آقا بعضیا میتونن برن توی متروها، بعد مردم رفتن اونجا برن درش بسته بوده، بعد شهرداری بعدن گفته اگه در میزدن باز میکردیم. آخه شما ببینید که ملت رو به چه وضعی انداختن. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. البته یک پیشنهاد خیلی جالبی هم حکومت کرد به مردم، و اونی که بروید به امامزاده ها و مساجد پناه ببرید، که حالا فردا هم بیان بگن شما رفتید در مسجد جمکران امام زمان نجات داد شما رو، وگرنه کشته شده بودی. و اما
ببینید این بیتفاوتی ملت نسبت به این حکومت رو در زمان جنگ الان مقایسه بکنید الان با زمانی که عراق به ایران حمله کرد، چگونه تمام ملت ایران به پا خواست در برابر عراق، مقایسه بکنید چقدر نسبت به این حکومتگران بیتفاوت ماندن و رفتن، برای اینکه در ته دلشون همه خواهان این هستن که اینا بروند.
جناب دستمالچی، این حکومت در افکار و اذهان و دلهای مردم ایران مرده است. خامنه ای پیش از آن که به مرگ جسمی دچار شود یا ممکن هم هست شده باشد، مرده است. روحانیت در دل مردم مرده است. پاسدارها، بسیجیها، نیروهای اطلاعاتی و سرکوبگر در ذهن مردم ایران بارها به دار کشیده شدند. من باور می کنم که هر ایرانی هر شب و روزی که به این موضوع و به این حکومت فکر کنه، اینها رو تو ذهنش بردار میکشد یا بهشون شلیک میکنه. و اما برگردیم سری هم در این دقایق آخری که فرصت داریم به آن سوی جبهه بزنیم. ببینید، در هر جنگی کشتن نظامیان، سران نظامی و سران سیاسی و مراکز نظامی امری است رایج. یعنی تا
قابل
نزنند،
فهم. بله،
تضعیف نکنند، جنگ تمام نمیشه. بالاخره در هر جنگی یکی باید بر دیگری غلبه کنه دیگه. اما در این جنگ ما میبینیم که اسرائیل در کنار زدن مراکز نظامی و سران نظامی و چیزایی که گفتم به زندان اوین حمله کرده و در به بند 209 حمله کرده. البته در این حمله چند تن از مسئولین زندان اوین هم کشته شده اند. اما کسی نگفت که آیا از زندانیان هم کسی کشته شده است یا نه. چرا زندان رو میزنم؟ ما در زندان اوین مخالفین جمهوری اسلامی رو داریم که اونجا زنده شدن. اگه موافق رژیم بودن که تو زندان نبودن که. در
ببینید،
بند، ببخشید، یک جمله.
بفرمایید، بفرمایید،
در
ببخشید.
بند، خواهش میکنم، در بند 209 افرادی مانند مصطفی مهرآیین و دیگران در زندان هستند. آیا اسرائیل به طور غیر مستقیم فکر کرده که اینها ممکن است در آینده قد علم بکنند و ایران رو بتوانند زیر تأثیر افکار و اندیشه ها و مبارزاتشون بگیرند و ایران رو زنده و شاداب کنند و یا رقیب اون اپوزیسیون هیچکاره بیرون کشور بشوند؟ چرا زده؟ بفرمایید شما.
من فکر می کنم که اینی که شما گفتید فکر نکرده. اتفاقا اونها، حداقل آنچه را که من می خونم، اینها میگویند مسئله کنار زدن این حکومت کار ما نیست، کار خود ملت ایرانه. اینو بارها گفتن. من فکر می کنم که اونها، ببینید، در ورودی زندان رو زدن، دادسرای اوین رو زدن و بخش اداریش رو زدن و متاسفانه و خیلی متاسفانه من خوندم که یک نفر یا دو نفر از زندانیانم کشته شدن. میدونید، یعنی حمله به بخشی که مخالفان زندانی بودن انجام نگرفته، بلکه به بخش اداری. اینها فکر می کردن که این در واقع زدن، باز کردن دروازه های زندان نمادین برای اینکه اونها بتوانند بیرون بیایند. ولی تو این جریان متاسفانه یکی دو نفر دیگه هم چیز شدند، کشته شدند، که جای بسیار بسیار تأسفه. منظورم زندانیان سیاسیه. من فکر نمی کنم که هدفشون زندانیان سیاسی بودن، بلکه برعکس، آزادی اونها بوده که بالاخره از این موقعیت استفاده بکنن، بیان بیرون و غیره. که این قسمت اولش که درب رو شکوندن و دادسرا رو ویران کردن و بخش اداری و اینا، که گویا چند نفر از قضات اوین و یا دادرسا هم کشته شدن، رژیم خوب از این مسئله بهره برداری میکنه که گویا اومدن زندانیان رو بزنن اینا. اینا من فکر نمی کنم. حداقل ببینید، موقعی که بیش از 40 تا سرتیپ و سرلشکر رو میزنن، خیلی هدفمندم زدن، به طوری که تمام ساختمون رو که پیاده نکردن، فقط اون واحد مسکونی رو زدن، در حالتی که بمبای جمهوری اسلامی میرفت روی واحدهای مسکونی همه. میدون یک سرباز اونجا نبود، کشته نشد. من فکر میکنم خواستن نمادین دروازه های شکنجه و اینها رو بشکونن و امکانی برای فرار زندانیان سیاسی به وجود بیارن که نشده و در این جریان یکی دو تن از زندانیان هم متاسفانه کشته شده.
با توجه به اینکه سخنگویان ببخشید نظامی و سیاسی در اسرائیل جزئیات حملات رو که کردن اغلبش رو بیان میکنن، میگن اونجا رو زدیم، اینجا رو زدیم، اینجا رو ویران کردیم، ای کاش در این زمینه مشخص هم سخنگوشون، شاید هم گفته من نشنیدم، بگوید که ما در زندان اوین رو به این خاطر زدیم که امکان فرار زندانیان سیاسی از چنگ رژیم باشه. حال اگر نتونستن و دقیق نشده یه امر دیگر است. اما تا به اکنون یا نگفتند یا من نشنیدم. و اما جناب دستمالچی اگر سخنی دارید من میشنوم، اگر نه من فکر کنم به همین بسنده کنیم، چون جنگ همچنان بالهای خونینش رو بر فراز میهن ما گسترده است. امیدوارم که دوباره فرود نیاید، اما فکر میکنم که فرود بیاید، چون این رژیم به قول قدیمی آدم بشو نیست، اصلاح پذیر نیست.
من
راهی
فقط یه جمله
رفته
میگم
بفرمایید.
در واقع تایید همین حرف شماست. اگر ملت ایران میخواهد از این شرایط بیرون بیاید، اگر دموکراسی میخواهد، اگر حقوق بشر میخواهد، اگر آزادی میخواهد، اگر رفاه و سربلندی میخواهد، ما باید از جمهوری اسلامی گذر کنیم. در نتیجه وظیفه هر ایرانی وطن دوست، آزادی خواه که برای ملت، برای سربلندی کشور مبارزه میکنه این استش که از هر راهی، من نمیدونم، نمیتونم توصیه بکنم، از هر راهی که میتواند در سمت و سوی برچیدن این نظام حرکت بکند. مرسی.
درود بر شما. خب بینندگان گرامی، گفتگوی من مانی رو شنیدید با جناب پرویز دستمالچی، پژوهشگر، نویسنده و کوششگر سیاسی و روشنگر. شادکام باشید، به امید تندرستی همه شما و نجات ایران از دست خفاشانی که بر ایران حکومت میکنند. بدرود.